خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسفردا، بهترین های سال 89. این برنامه راستگویی و دروغگویی. آقایون، خانم‌ها، دختر خانم، آقا پسرا، سلام علیکم. خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ این سرآشپزمون امروز نمیدونم پیچونده، حالا یه راست و دروغش با خودشه دیگه. حالا اگه دروغ گفته، اگه راست گفته، من نمیدونم، ولی هیچی نداشته. یعنی گفت کار دارم، بعد پاشد رفت، هیچم نپخت و در آشپزخونه هم بسته و به کسی هم خبری نداد. حالا گفته من کار واجب دارم دیگه، حالا دروغ گفته یا راست گفته دیگه نمیدونم. اما موضوع رادیو پس فردا، آدم‌ها، دروغ‌ها و راستگویی‌هایشان چه می‌کنه این موجود دوپا؟ بیانیه شماره 181. معتقدیم این که گفتند خالی بندان در جهان صنعتگرند، جوکی بیش نیست، وگرنه در کشورهای صنعتی روی سر سیاستمداری که مثلا سایز جورابش را به رسانه‌ها دروغ گفته، جوراب بودار نمی‌کشیدند و وادارش نمی‌کردند به مردم بگوید جورابتونم در بست. امضا صنعتگر، نه چیز، نه امضا، همون چیز دیگه، همون امضا رادیو پس فر. سلام میکنیم به همه راستگوها. امروز از اینجا، من فرشید منافی از رادیو پس فردا، میخوام سلام کنم به همه راستگوها، به اونا که اگه یه دروغ کوچولو هم بگن تا یه هفته حالشون خرابه. آخ که اگه دم دست بودین ماچتون میگردم. آخه خیلی کمیابین شما، میدونی به همه تون ماچ میرسه. بله، سلام نمی کنیم، سلام نمی کنیم به آقای اوس محمود احمدی نژاد که دوباره قوطی قرصاشو گم کرده و گفته فکر نکنم اوباما حتی بلد باشه اسم خودش رو هم بنویسه. محمود جون، محمود جون، آروم باش. آره این موزیکو میخوای کم کن الان یه ذره، یه ذره موزیکو کم کن، آروم باش. من حاضرم واسه لالایی بخونم اینجا، فقط تو آروم باش تا همه آروم باشن. آره سمم الان یه لالایی میذاره برات. آفرین. آره قربونت، اینو بذار من این بچه رو بخوابونم، خیلی ناراحت اعصابش رو این فتنه‌گرا خورد کردن. بخواب بابا، بخواب، آروم باش، آروم. میدونم اول برنامه ما میذاره موزیکمون تند بود، اذیت شدیم، فتنه‌گرا هم اذیت میکنن. لا 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 لا، بخواب بخواب، میدونم قرصاتو نمیخوری ولی با این موزیک آروم میشی. پره البته این وسط تو بیشتر از 30 ثانیه خوابش نمیاد. خب از حضورت این بچه‌هایی که به خصوص تو فیسبوک و صفحه رادیو پس فردا توی سایت رادیو فردا و اینا ما رو پیگیری میکنن حتما با این شاعر برنامه‌مون آشنا هستن، میاد درباره موضوع هفتگیمون یه شعرهایی میگه، ما بعدش مجبور میشیم همیشه از بابتش از همه معذرت خواهی کنیم. این آقای علیرضا غزوه هم تو خبرگزاری فارس یه شعر گفته در حد لوبیای سهرامیز، یعنی اصلا انقدر شیرین این شعر که اصلا این شاعر ما، همین شاعر برنامه رادیو پس فردا، با خوندن این شعر یعنی چند تیکشو که خوند رفت به حالت اغما، بل بعد که برگردوندیمش به دنیا شروع کرد دوباره به شعر گفتن. حالا اول آرتا زحمت قرار بکشه که یه تیکه هایی از این شعر جذاب و زیبای آقای غزوه رو براتون همین الان بخونه، یه تیکه هایشو، بعد این شعر شاعر برنامه رادیو پس فردا رو من در جوابش براتون میخونم. آرتا یه تیکه هایشو به به آماده سلام فضا آماده است.
من تیغ رویا رو زنم، شما هیچ غلطی نمیتوانید کرد، نه با هزار نفر، نه با صد هزار نفر، نه حتی با یک میلیون نفر، که ما 60 میلیون نفریم.
به به.
و از لجتان ساندیس های ایرانی میخریم و میخوریم، اما به پپسی کولا رای نخواهیم داد.
به به.
و هیچ نیازی به مکدونالد و KFC نداریم.
به به.
و هیچ نیازی به BBC و صدای آمریکا. شما شب را در استودیوی BBC بخوابید و صبحانه تان را در استودیوی صدای آمریکا بخورید. شما برای خنده ما خوبید.
چه زیبا.
گیرم که برلسکونی فاحشه هایش را فرستاد، مخمل باف دوستان بازیگر آمریکاییش را، نوریزاده خواهران اسرائیلیش را، گیرم که به نفع شیخ کروبی خانوم هیلاری لشگر کشید. من دیدم پسران رهبر را که یک لاغبا و ساده در میان همین مردم، و دیدم بچه های فتنگران را سوار اسب و یله در انگلستان و دبی.
بابا با. تمومه؟
نه او حالا هست خیلی جای قشنگش مونده.
بابا
با. امشب ولنتاین نازنازی هاست، بادا بادا مبارک بادا. آن روز هم عاشورا بود، ولنتیان بابا این ولنتاین نمیشه ولنتیان، من عذر میخوام.
نخواهش میکنم، راحت
این بود. چیز برداشت آقای غزوه است. و ولنتیان شیخ تو بود.
به به.
جنگ ساندیس و کوکاکولا است، لطفاً دست بزنید.
به به.
باشد شما با شمشیرها و سلاحهای عجیب و غریب هالیوود بیایید، ما با همین نی ساندیس میاییم و با همین بچه‌های بسیجی و با موتورهای دو ترک و سه ترک ساخت وطن. آقا برو موسیقی و زیرش برو. و با همین پیر زنان و پیر مردانی که هر شب شما را نفرین میکنند.
بابا
بخونم یا بسته؟
بسته دیگه بابا، ولش کن. خب من شعر چیز بخونم، این چیز شاعر برنامه شعر گفته، یه دفعه اصلا ذوقش وا شد بچه. فقط چیز کن سامی، اینی که گذاشتی این چون آر با روی آرتا خیلی سازگاره، با روی آقای غزوه هم سازگاره، سنتی. این شاعر برنامه خود مدرنه بیچاره، به من گفته خواستی بخونی یه پیانوی چیزی اگه باشه این بیشتر خوشحال میشه. ممنونت میشم، خیلی ممنونت. اسم اون شاعر علیرضا غزوه بود دیگه، برای ایشون ظاهرا بزرگ. علیرضا، علیرضا، علیرضا،
برادر علیرضا. خوبی؟ چه خبر؟ آری برادر، میبینین فتنگران بی فتنه را که چگونه شهید آدم را توی روز روشن جلوی این همه چشم با بصیرت میدزدند و با خود میبرند؟ علیرضا اخوی، آن لحظه که باتوم شعرت را تا دسته توی فتنه فرو کردی، من با چشم خودم دیدم علیرضا که آقا چه لبخندی زد، و این چقدر برای آخرت تو خوب است. یادت باشد عکس 3/4 لبخند آقا را هم همراه داشته باشی. علیرضا حق با تو است. سپاه شما حاج حسین شریعت مداری دارد، سپاه آنها 300 نفر بچه سوسول ولنتاینی که 1500 نفرشان نمیدونم چجوری دستگیر شده اند. این نمیدونم چجوری مال من بود و مال شاید من. رهبرانشان هم که به نیروی انتظامی پول داده اند تا حصرشان کند و ون جلوی در خانهشان پارک کند تا بیرون نیایند و از خشم تو و برادران دیگر در امان باشند. علی رضای من، ساندیس را عشق است. بگذارانها کوکا کلایشان را بخورند. چه فکر کرده ای علی رضا؟ کارخانه کوکاکولا سازی هم دست خودمان است. فردا به سردار فرماندهی کارخانه کوکاکولا سازی میگوییم به بچه های کارخانه بگوید به هر کوکاکولای تولیدی یک عنایتی بکنند، حالا به انتخاب خودشان. وای چه لحظه شاعرانه است علی رضا. فتنگری کوکاکولا میخورد به یاد هیلاری و جمیله و گوگوش، در حالی که آن کوکاکولا با عصاره‌های مختلف تولیدی بدن بچه‌های خودمان طعم‌دار شده است. علی رضا شیخ مهدی را ول کن. علی رضا میر یزید را هم، من را بچسب، بیشتر بچسب. برای دعوتنامه می‌فرستم، پاشو بیا این طرف. صبح تا شوم برای هم شعر بگویم و از ارتفاعات پراگ با هم و به اتفاق هی به نقاط سوغل جیشی فتنه حمله ور شویم. بدفرم علی رضا. کافه های شلوغ با صدای محسن چاوشی.
اوه که چقدر خوبه قدم زدن با تو، چه خوب و افتادیه هوای من با تو. تو کافه های شلو گوش دادن به صدات چه لذتی داره، تو خلوت کوچه گرفتن دستات چه لذتی داره. بازم اجازه بده بهت سلام کنم، نگو باها قهری با این که میدونم تو بی اجازه ترین عاشق این شهری. بازم اجازه بده بهت سلام کنم، نگو باها قهری با این که میدونم تو بی اجازه ترین عاشق این شهری. تو غربت خونه جز من دیوونه، کی قصه تو رو خود شبای تنهایی بدون لالایی، چه جوری خوابت برد.
از همه اونایی که همچنان از طریق ایمیل، اسمس، تلفن و فیسبوک با ما در ارتباطن ممنونم و به همتون از همینجا سلام میکنم و متاسفیم که توی این برنامه، یعنی گلچینی از بهترین های برنامه رادیو پسفردا، نمیتونیم صداتونو پخش کنیم و یا ایمیل، اسمس و یا کامنتاتونو بخونیم.
آقایون، خانوم ها، اصلا این جناب بشر که معرف حضورتون هستن، بله بشر، جناب بشر، قبلا معرفی شدم بهتون، یه ذره خجالتی هستن ایشون. این جناب بشر، این جناب بشر یه تاریخ داره سرشار از خوبی و بدی، ستم و خدمت، عشق و نفرت و مهمتر از همه اونا دروغ و راست. پدر بزرگا و مادر بزرگای عزیزمون هم که یادتونه دیگه، از بچگی آخر قصه‌ای که واسه ما میگفتن همیشه این شعر بانمک رو میخوندن که بالا رفتیم ماست بود، پایین اومدیم دوغ بود، قصه ما چی؟ بگی دروغ بود. و اصلا یکی از نمادهای وجود خیر و شر تو زندگی ما آدم ها همیشه راستی ها و دروغ هایی بوده که به هم میگفتیم و میگیم. دروغ گفتن چیزیه که هیچ کدوم از ما نمیتونیم ادعا کنیم هیچ وقت بهش تن ندادیم، نمیتونیم دیگه. حالا گاهی یه موقعیتی بوده که مجبور شدیم دروغ بگیم به خاطر حفظ و حراست از یه مصلحت مهمتر، گاهی هم به خاطر به دست آوردن یه منفعت بزرگ یا کوچیک تن به دروغ گفتن دادیم. پس شاید بهتر باشه بگیم گاهی وقتا دروغ گفتن ما به خاطر مصلحت هاست، گاهی به خاطر منفعت ها. شاید بازم بشه ادعا کرد که البته دروغ های مصلحتی گاهی غیر قابل اجتناب هستن، مثلا شاید برای حفظ آبروی یه نفر دیگه یا برای جلوگیری از یه درگیری یا هر چیز ناگوار و بد دیگه مجبور بشیم دروغ بگیم. و این دقت کنید فرق میکنه با وقتی که بخوایم برای کنار زدن دیگران یا همون زیراب زنی یا کلاه گذاشتن سر دیگران دروغ بگیم و واقعیت رو خدشه دار کنیم. بله، تو فرهنگ ایرانی به بچه ها میگن دروغگو دشمن خداست، اما باید ببینیم آیا اونایی که به ما این حرفا رو از کودکی یاد دادن خودشون هیچ وقت دروغ نمیگن و نگفتن. اما راجع به دروغ بخوام بگم، ما فکر میکنیم شما عزیزان اصلا نمیدونین دروغ چی هست. الان نشستین پای رادیو شکل علامت سوال شدین که بابا این فرشید چی داره میگه، این دروغ دیگه چیه، همون دوغه. اینه که گفتیم بذارید چند تا مثال از اون دروغای شاخدار بزنیم در قالب چند کلمه قصار یا همون دروغهای قصار، شما عملا متوجه بشید که ماجرا چیه. پس گوش کنید. انتخاب آیت الله جنتی به عنوان خطیب جمعه موجی از شادی را در سطح کشور ایجاد کرد. دکتر اسفندیار رحیم مشایی هر گونه ارتباط خود را با امام زمان تکذیب و از هر 10 پست دولتی خود استعفا داد. هاش زنبور اصل از کمک‌های کمیته امداد امام خمینی تشکر کرد و اعلام کرد که بعد از ازدواج با یک زنبور پولدار دیگر نیازی به کمک‌های بیشمار و خیلی زیاد آن نهاد انقلابی ندارد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رهبر فرزانه انقلاب خواستند آنها را مورد عفو و بخشش و رحمت خود قرار دهند.
رهبر معظم انقلاب گفت مردم صدای شما را شنیدم، کاری ندارین من رفتم، بای بای. خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم می کند.
رئیس پلیس مواد مخدر یک کشف شگفت انگیزی کرده. سردار حمیدرضا حسین آبادی گفته آمریکا و انگلیس کراک را صرفاً برای مصرف در ایران تولید میکنن. بعد تو ادامه کشفش هم گفته به این ترتیب آمریکا و انگلیس در یک برنامه حساب شده ضمن تغییر الگوی مصرف بازار مواد مخدر را به سمت کراک میبرند. این خبر البته یه قسمت تکمیلی مهمم داشت، من نمیدونم چرا هیچ کدوم از خبرگزاری ذکرش نکردن، اونم اینکه ایشون بعد از این کشف لخت از همون پریده بیرون، داد زده یافتم. خب پس شکر خدا معلوم شد آمریکا و انگلیس غیر از اینکه جوون مردم تو خیابون از لندن و واشنگتن با تیر بزنن، کراک هم برای ما تولید میکنن. آخه اینا چقدر واقعا برای نابود کردن ما زحمت میکشن حیوانکی ها. البته کار و زندگی ندارن که، همچون بیکارن میشینن الگوی مصرف مواد مخدر ما رو عوض میکنن. واقعا من روم به دیوار گردنم شکسته، یه چیزی افتادم. ببینم این مقام معظم رهبری که اسم پارسال گذاشته بود سال اصلاح الگوی مصرف، احیانا منظور خاصی که نداشتن ها؟ آقا ما اون موقع آخرش ما نفهمیدیم الگوی مصرف چطوری اصلاح میشه. حالا نگو بابا به این واضحی گفته الگوی مصرف دیگه، مصرف. آره آقا ببخشید اصلا من اشتباه کردم، الان من اینجا کلنگ میشم. معظم له گفته بود اصلاح الگوی مصرف، اینا میگن کلن تغییر الگوی مصرف. بابا اصلاح با تغییر کلی توفیر داره. اصلاح مصرف یعنی یه جورایی کم بکش همیشه بکش خودمون، تغییر مصرف هم احتمالا یعنی چه میدونم مثلا زیاد بکش، مثلا هیچ وقت نکش، بکش کلا. خبرگزاری فارس هم یه خبر زده که اگه این نمیگفت اصلا ممکن بود اساس ایجاد این خبرگزاری بره زیر سوال، که هیچ رسالت الهی خبرنگاری هم یه دفعه خوش بشه. فارس نوشته درخواست عفو حسن کثافت رد شد. حالا حسن کثافت کی هست اصلا؟ ایشون زحمت کشیدن سال 86 9 تا زن و دختر رو دزدیدن، بعد بردن یه جایی به اسم باغ وحشت، با باغ وحش فرق داره، بعد اونجا تو باغ وحشت مورد اذیت و آزار قرار داده، ازشون عکس و فیلم و اینام گرفتن. اون وقت حکم این حسن کثافت که سر زنای مردم این هم بلا آورده چیه؟ اعدام؟ نه با اعدام که فقط مال سران فتنه موسوی کروبی ایناست. جان حبس ابد؟ نه روزنامه نگار نبوده که، بدبخت فقط تجاوز میکرده. ها؟ 20 سال زندان؟ نه آقا جون، مگه حسن کثافت وبلاگ نویس بوده بهش 20 سال زندان بدن؟ حرفای میزنید ایوه الناس، داداشمون این همه جنایت کرده فقط 7 سال حکم گرفته، تازه درخواست عفو هم داده خوشگله. آخه من سرمو به کدوم دیوار بکوبم؟ یارو میره پشت بوم خونش الله اکبر میگه 15 سال بهش حبس بدون ملاقات میدن، کارگره اعتراض میکنه میگه چرا حقوقمو ندادین 20 سال زندانش میکنن، طرف میره تو خیابون از مس حمایت کنه با تیر میزننش. اصلا اینا چیه بابا؟ 8 سال رئیس دفتر رئیس جمهور بوده، یارو 100 کیلو رفته 50 کیلو برگشته، الان بعد 1 سال و نیم هنوز حکمش اعلام نشده، احتمالاً انقدر سنگینه همچین دارن حساب کتاب میکنن هنوز، بعد بلکه یه حکم جدید برش اختراع بکنن. بعد حسن کثافت فقط 7 سال زندان گرفته، فارس با خوشحالی میزنه درخواست عفوش رد شد. آی ابا اعصاب نمیذارن با سادم. اما بریم ببینیم که شرمین خانوم چی داره برامون.
امروز خانم همسایه با دختر کوچیکش اومده بود خونه ما عیادت مامان. راستش پری روز مامان رفته بود خرید میلیون ونک که بر اثر اصابت جسم سختی به پاش، اونم نه یه بار، چندین ها بار، یه ذره پا درد گرفته نمیتونه درست را بره. هرچی هم بهش میگیم بیا بریم دکتر، میگه از پا درد بمیرم بهتره تا بفرستنم زندون. همینطور که خانم همسایه مشغول گپ و گفت با مامان بود، دختر کوچیکم داشت نقاشی میکشید. نگاه کردم دیدم یه آدم کشیده که یه جسم سختی شبیه باتومو برده بالا. آخه نگاه بچه ها چه چیزایی رو باید تو خیابون ببینن این روزا. خاله جون این کیه؟ بابام. جدن؟ وقت این چیه تو دستش؟
نمیدونم، فکر کنم مال کارش باشه.
این آقای همسایمون یک ذره بهش نمیخوره این کارا. مامان جون پاشو پاشو بریم مطب دکتر، صورتت زرد شده ها. اگه آرایشگری هم جز هنرهای زیبا محسوب بشه، این دختر خاله نخاله من یک هنرمندیه. تمام حقیقت صورتش رو زیر تلی از کرم قایم میکنه، اینقدر که هر چقدر مخب کنه فکر میکنه داره لبخند میزنه، اصلا فوتوشاپ سر خوده. امروزم پاشده با این گیریم اومده شرکت ما، بلکه جای خانم منشی رو بگیره. مگه من میذارم منشی به این با کمالاتی خانومی؟ من کیچو قلیشو کردم؟ به خانم آقای رئیس چیزای نامربوط گفتم در مورد خانم منشی؟ نه بابا، اونا رو گفتم که به موضوع برنامه بخوره اون موقع، وگرنه من و خانم منشی مثل دوتا روحیم در دو بدن. حالا فقط نمیدونم چجوری این دختر خاله ها رو زایه کنم پیش خانم آقای رئیس. باید همچین خوب نقش بازی کنم که باورش نشه من چه دل پوری دارم از این دختر خاله. به نظر من هنرمند خوب کسیه که راستگو باشه، حتی اگه به خاطر راستگویش بیفته زندان، حتی اگه به خاطر راستگویش دیگه نتونه کار کنه. حالا میخوام چند تا سوال از فرشید بپرسم ببینم راستشو میگه یا نه. اسمت چیه؟
چی؟ فرشید.
دیگه نشد. پس چرا همه بهت میگن فرشاد؟
نمیدونم، اونا اشتباه میکنن لابد دیگه.
فامیلت چیه؟
منافی.
منافی؟
آره.
عجب، و اصلا ما شخصی به نام فرشاد منافی داریم؟ سعی کن راستشو بگی آقا فرشاد.
یعنی چی؟ من میگم فرشید، میگه فرشاد. عجب گرفتاری شدیم.
حالا خونت کجاست؟
خونم پراگ دیگه. پراگ.
یه قرب زده یه وطن فروش. چند تا بچه داری؟
به تو چه؟ اصلا از همه اول که گفت اسمت چه میگفتم تروبچه، اصلا راحت چی ما؟ راست میگه اسم خود، اصلا نمیخواد اسم خودت هم بگه. آقا قطعش کن اینو، قطعش کن سامی، ول کن، قطعش کن. بریم سراغ مصداق شناسی هنر بی صداقت. ما آقایون خانوما نفهمیدیم آخرش چی شد مسعود دهنمکی چماق به دست و فحش‌نویس سر از سینما در آورد، شروع کرد به در آوردن ادای کارگردانی مؤلف سینما. ولی اینو میفهمیم که ساختن فیلم اخراجی‌ها با حمایت علنی حکومت و وزارت ارشاد چقدر دل بچه‌های واقعی رزمنده رو شکست. اخراجی‌ها تشکیل شده بود از یه مش شعار، یه عالمه ابتذال، یه دنیا کلیشه که به نام فیلم سینمایی طنز دفاع مقدس به خورد تماشاگر ایرانی داده شد. و خب فضای بسته جامعه ایران و مبارزه علنی حکومت با طنز واقعی و آزاد و غیر حکومتی باعث شد مردم هم برن ببینن این فیلمو. در هر صورت هرچند به نظرمون اینکه یه لباس شخصی باتون به دست حداقل زبون کتک و ول کرده و به نگاتیو و دوربین و فیلمنامه برای گفتن حرفش رو آورده فی نفسه اتفاق خوبیه، اما سوالمون اینه که واقعا انصافا آیا کمدی مثل مارمولک و لیلی با من است صادقانه تر نبود تا اخراجی یک و دو سه؟ این سوال اونایی باید جواب بدن که پول این مردم رو خرج رویاهای رفقای هم عقیده شون میکنن. از این جور سفارشی سازی های مبتنی بر دروغ تو صدا و سیمای جمهوری که جمهوری اسلامی که قبلا هم گفتیم الان به واحد سمی بصری سپاه پاسداران تبدیل شده، انقدر هست که اصلا نیازی به گشتن و جدا کردن یه مورد خاص نیست. صبح تا شب
هر روز چندین سریال از این رسانه پخش میشه که انگار تو ملکوت اعلی ساخته شدن، انگار سازندگان این سریالا و سفارش دهنده هاشون قرصای توهمزای حکومتی خوردن، توهم زدن که ای مردم همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم. کاش یه نفر میشست حساب میکرد که درآمد این رسانه از محل آگهی هایی که میگیره چقدره و چقدر هم از پول نفت هر سال بهش میرسه. نمیدونم، باید از آقای زرقامی پرسید که مهندس، سردار، صاحب اختیار هر صدا و هر تصویر، با پول مردم چیکار داری میکنی؟ آه؟ پول مردمه، اون پول همه ی مردم ایرانه.
رادیو پس فردا تقدیم می کند.
خب ببینید، در مورد دروغم میشه یه جورایی سنتی و سفت و سخت و یا به قول متفکرین رمانتیک به ماجرا نگاه کرد و گفت که بله، اصلا اگه دروغ بگین از هر نوعی نوعیش می سنگ میشید، میترکید، نمیدونم، میذاریم لتو میکنیم این حرف. خب شاید در مقام نظر یا همون مقام، در همون مقام چیز، یعنی همون عالم تئوری و اینا، این حرفا با ارزش باشه، قشنگ باشه و این حرفا، خب همین چیزی که کتابا میگن. ولی خب ببینید، ما توی دنیای زندگی میکنیم که تا خرخره توی واقعیتاش فرو رفتیم، غرق شدیم اصلا. یعنی واقعیتایی که از یه مشت که میاد میخوره زیر چونه آدم هم واقعی تره، یه عالمه اتفاق و رویداد تلخ و شیرین که درست این زندگی واقعیه، 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 و آدم گاهی وقتا در برخورد با بعضی از اونها واقعا کم میاره، از بس که بیرحمن. همین که مثلا اگه آدم ها کوچکترین و ریسترین مسائل بهداشتی رعایت نکنن، میتونن مثلا به بدترین و مهلکترین بیماری هایی دوچار بشن که خدای نکرده منجر به مرگشون بشه، یا یه واقعیتیه. یا مثلا کافی شما پشت فرمون که دارین با یه سرعت معمولی میرین، یه لحظه حواستون پرت بشه، بزنین به یه عابر پیاده، باز خدای نکرده باز خودش هزار جور دلبستگی و وابستگی داره اون آدم و زبونم لال بزنین بکشینش. این خب واقعیت‌های تلخه که میشه گفت. این حرفا رو زدم بگم که بله، دروغ گفتن تو این دنیای به این واقعی ذاتن کار بسیار بسیار زشتیه، اما آیا میشه هر دروغی رو نگفت؟ گاهی وقتا که مثلا با یه دروغ مصلحتی میشه یه زندگی و یه آدم رو، یه عشق و یه رویا رو نجات داد، به نظر ما میشه اون دروغ رو گفت. به نظر ما دروغی بده که با گفتنش حتی یه مورچه بخواد به درد سر بیفته یا یه احساس مثبت یا منفی دروغین بهش دست بده. و یه نکته دیگه، گاهی هم میشه اصلا حرف نزد، میشه سکوت کرد، اینجوری نه دروغ گفتیم نه حقیقتو. شاید علمای علم اخلاق اونا این روشو بهتر بپسندن.
رادیو پس فردا.
آقایون، خانوم ها، یا خانوم ها آقایون، میخوایم داد بزنیم امون از دست این موجود دوپا که همه چی از گور همین جناب آدم بلند میشه. آخه ببینین، هنر اصلا ذاتن یه مقوله با ارزشه که طبیعتاً منتظریم که از زیباترین و خواستنی ترین ابعاد وجود آدمیزاد بیاد بیرون، نشأت بگیره، منشأ بگیره. البته کم هم نداریم آثار هنری که دقیقاً از همین سرمنشه پر ارزش نشأت میگیرن و آدم با دیدنشون یا شنیدنشون به انسان بودن خودش افتخار میکنه. اون همه شاهکاره معماری، نقاشی، چه میدونم، این همه فیلم های درجه یک، موسیقی های درجه یک، تئاترای استخوندار، قطعات موسیقی قشنگ، همه اینا شاهد این حرف ماست. منتها گله ما از وقتیه که یه عده که متاسفانه تو همه جای دنیا هم هستن میان هنر رو
هنر، یعنی این ارزش بشری رو هم با عدم صداقتشون، با درویشون، با فروختن خودشون به صاحبای پول و قدرت خدشه‌دار میکنن، آبروی هنر رو، هنرمند واقعی رو هم به خطر میندازن، آبروشو میبرن. بله متاسفانه ذات قدرت، ذات پول و قدرت خصوصا یه جوریه که میتونه هنر رو هم برای خودش وسیله قرار بده تا مثلا با شب کردن روز و سفید کردن سیاهی و اینجوری، یعنی حرفا، یعنی همه چیو کامل برگردونه، بعد بیاد صداقت و راستی هنر رو بیاد فراری بده و دیگه اون موقع شاید اصلا هنری نمونده باشه. خیلی ها معتقدن هنری که توش صداقت نباشه، آقا جون خانم جون، دیگه هنر نیست. هنر اصلا یعنی صداقت. اون موقع وقتی که صداقت توش نباشه، یه مش تکنیکه، دقیقاً که میاد و در خدمت پول قرار میگیره. ولی خب در هر صورت اون موجود دوپا این توانایی رو داره که هنرمند رو هم به تکنسین‌های جیر و مواجب بگیر خودش تبدیل کنه. برای همینه که گفتم میخوایم داد بزنیم بگیم امون از این آدم، از این موجود دوپا. آقا و خانومی که شما باشین، امروز هر چی منتظر آرتا شدیم گزارششو بفرسته هیچ خبری ازش نشد که نشد. دیگه کم کم داشتیم نگران می‌شدیم، آخرش گوشی تلفنو برداشتیم یه زنگی بهش زدیم، دیدیم به به. نه ولش کن، بذار داستان تعریف نکنم، خودتون بشنوید چی شد اصلا. الو آرتا.
الو بله.
بابا کجایی تو؟ گزارش برنامه چی شد؟ چی شده آرتا؟ چه خبره؟ ای داده بیده آرتا، حرف بزنم. چی شده؟ الو آرتا، بابا کشتی منو، بگو چته، چی شده؟ عجب گرفتاری، بگو حرف بزن ببینیم چه چیه.
بگو چی شده فرشید که دارم میبینم افتم برای نردبون. آخ آخ نردبون برگش افتاد،
یعنی نردب
سر خورده سرم، آخ افتادم رو زمین، سقف خونه آوار ریخت رو سرم. آی اومدم من از این آوار بکشم بیرون، بیل محکم خورد تو کمرم، دارم
بیل خورد تو کمرم. الو آرتا، الو آرتا چی شد؟ الو آخا خیلی حالش بد بود، اصلا وسط صحبت یه قطع شد، نمیدونم تلفن افتاد، گوشی رو بد گذاشت، چی شد اصلا نفهمیدی؟ ای وای من چیکار کنم؟ اینجا دستم بهش نمیریزه، لاغا برم کمکش کنم. آرتا الو، ای صدای منو میشنوی جواب بده آرتا. عجب خدا، عجب گرفتاری شدیم.
سلام، چاکریم، مخلصیم.
اینجا حالش خوبه؟
گزارش برنامه. نه بابا گفتم که دادرش میکنم.
عجب آدمی آرتا.
تولد تو اومد، ما بریم گزارش بگیریم. آقا میشه حالا یه دروغ مصلحتی به این فرشید گفتی؟
دروغ مصلحتی گفتی؟ خیلی خوب،
توی دو قطع کن، من تلفن خونه میگیره. آره آره قرمونت. آره آره این چرا اینجوریه؟ فکر کنم گوشی رو بد گذاشته بودم. اوه نکنه فرشید پشت خط باشه هنوز. الو الو.
یعنی چی بهت بگم که بعدش زنده بمونی آرتا؟ آخه یعنی اگه تو به خود من میگفتی امروز تولد رفیقمه، من خودم یه جور ردیفش نمیکردم. من نمیدونم این چه رفاقتیه، مثلا چه مصلحتی بود تو این دروغی که الان گفتی؟ حالا ببین مصلحتو من الان بهت نشون میدم دیگه، حالا که خالی بستی مصلحت الان اینه آقا آرتا، همین الان لباستو میپوشی میری بیرون تا بوق سگ واسه برنامه گزارش میگیری، وگرنه خودت لطف کن دیگه از این برام پیدات نشه.
بابا چه زایه شدی ما، بعد امروز حتما یه گزارش بگیرم بفرستم واسه این فرشید تا یکم ماتیشش بخوابه. خب چی کار کنم؟ آها آها، اون آقاهه که با یه پسر بچه وایساده اونجا خوبه. بله آقا سلام علیکم. به بچه پسر کوچولوی نازی، آفرین گوگولی مگولی، آخه وای چه خجالتی. ببینم من که ترس ندارم عمو جون، شما از چی میترسی؟
گوریل
پسر جان، هزار دفعه بنده و مادرت
به شما گفتیم وقتی میکروفون میارن جلوی دهنت میگن از چی میترسی بگو از خدا، ولی شما انگار حالیتون نمیشه. حتما باید به عنوان ضد انقلاب خردسال بردارن ببرن 20 سال زندانت کنن تا خرفهم بشی این حقایق رو. ببخشید دیگه. سلام علیکم برادر، هر سوالی هست از خود ما بپرسید، مخلص شما هم تشریف دارید. حالا چه کنیم دیگه، ایشون بچه‌ست و نفهم. جواب بزرگواری خودت ببخش خواهشاً، جایی هم اعلام نکن، ما هزار تا آبرو برای این بچه داریم. بله
بله بله، نه قربان، سلام از بنده است. حال تو خوبه؟ نه آقای چه حرفیه، خب بچه راستش گفته دیگه، از بوریل میترسه. اینکه دعوا مرافعه نداره که آقا.
بنده جدا از اینکه در بین شما گزارشگران رادیو تلویزیونی چنین افراد روشن فکری هم پیدا میشه حقیقتا خوشنودم. ما خیال نمودیم شما هم مثل برخی از همکارانتون لابد با حفظ سمت از برادران هنگ دوم ضد اطلاعات ذوالفقار میباشید و الان این طفل معصوم رو چون به جای خدا از بوریل میترسه برمیدارید با خودتون میبرید. ما از این بعد باید گل پسرمون از پشت میله ها ملاقات کنیم. ببخشید دیگه.
نه خیر آقا، نه خیر، اختیار دارین قربان. فقط یه سوالی من از شما دارم.
بفرمایید.
شما فکر نمیکنین با این رفتار این بچه از همین سن با دروغ گفتن آشنا میشه و بعدا ممکنه که دروغای بزرگتری هم بگیره؟
اتفاقا ما عمدن این رفتار رو میکنیم که بچه از همین سن با گفتن دروغای مصلحتی آشنا بشه، بعدا بعدا بتونه گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه، خدای نکرده بلایی به روزگارش نیاد. بنده همین الان به استعداد شما میرسونم که چنانچه این گل پسر ما از همین سن یاد نگیره کجا باید دروغ گفت. با این وضع موجود در آینده ممکنه در زندگی خودش با مشکلات عدیده از قبیل زندان، شلاق، سنگسار، حتی اعدام مواجه بشه. بنده که اینجا ایستادم خودم همین پیروز که اول اسفند بود برای راهپیمایی به خیابون اومدیم، متاسفانه دو ساعت بعد توسط نیروهای جانبرکف امین سپاه و بسیج اینا دستگیر شدیم. بلافاصله خودمون رو زدیم به دیوانگی و اونقدر ادا و اصول از خودمون درآوردیم تا بالاخره بلمون کردن. اصلا چرا ما رو میگه همین خانم پاییز رفسنجانی هم در همون روز دستگیر شدن و گفتن اومده بودیم برای خودمون خانوادهمون شلوار بخریم، چون اگر اینو نمیگفتن الان پدرشون در میآوردن. البته پدرشون به طرز مشابه خودش پدر همه رو در میاره، ولی حالا بمونم دیگه.
بله قربان، در هر حال من خیلی ممنونم که وقتتون رو به ما دادیم. مراقب این گل پسرمون باشیم. بله بله قربون شما، نترسید دیگه، همونجون از بوریلا، بوریل که ترس نداره، از بوریل ترسناک‌تر هم هستش. آره همونجون
باشه دیگه، نمیترسید.
آفرین آفرین، باشه باشه، خدافظ خدافظ. خب بذاریم ببینم دیگه کیو پیدا میکنم اینجا. آها، اون جوونه که یه ساک گنده زیر بغلشه به نظر همیشه آدم ساده‌ای میاد. بذاریم برم سراغ اون ببینم که چه خبر. آقا سلام علیکم، خسته نباشی. بله بوم، میبینم که یه ساک گنده همچین زدی زیر بغلت و داری تونتون راه میری، ظاهرا عجله هم داری. نه
این جانه حسن چلاک باجی زرماری ازامی هم بخش تا توابه یردنله یادم و خدمت میباشن دوایت
بابا. بس بازم که من تو رو دیدم بابا، تو که این زبرخان همه جا هستی، یه بار با لباس سربازی، یه بار بسیجی، یه بار خودجوش، یه بار لباس شخصی، الان هم که ساک زدی زیر بغلت. همیشه هم که همون 11 ماه خدمت هیچ وقت هم بیشتر نمیشه. حالا کجا داری میری؟
اینجا نه، پس از 10 سال که 11 ماه خدمت ما میگذرد، امروز به قصد دریا مرخصی رفتیم بیش سردار، دروغکی گفتیم عمه ما در کرج میباشد، دارد پاد می نماید. ده بیانیه به صورت وصیت نامه منتشر کردید، از اعلام نموده تا پای جان و مال و ناموس خود یعنی ما را نبینه دور از جونش نمیمیره، و به این ترتیب موفق شدیم بعد از 2 سال خدمت جان برگوانه یک روز مرخصی دریا بنماییم تا برویم خودمان و لباسهایمان را بعد 11 ماه شستشو بنماییم.
خب ببینم حالا چرا دروغکی، مگه عمت کرج نیست واقعا؟ یا مثلا اگه راستشو میگفتی بعد از 2 سال بهت مرخصی نمیدادن که بری همون رختاتو بشوری، خودتم بشوری همچین؟
نه خیر نمیدادن. اولا تمام فک و فامیل ما در همان وقت شده توابع یورد محله مستقر میباشن. ثانیا اینها عروضی که ما آمدیم خدمت به ما هی میگوین الان برهه حساسی از انقلابه و ما باید برای کتک زدن ملت قهرمان ایران همواره در حالت آماده باش به سر ببریم، و ما اصلا مرخصی نمیدن. اینا خلاصه عروض به دلیلی در یک برهه حساس قرار دارن، اصلا همش تقصیر شما اختشاشگران فریب خورده که ایجاد ناامنی نموده، نمیگذارید ما مرخصی بگیریم به همه هم برمیم.
بابا خب بابا خب باشه، بیا برو بابا، چقدر کسی بیا برو بشون خودتو، برو بسابی خودتو، اون سنگ پا بزن یاد نراسه بیدار بمال. برو بابا برو 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 آقا برو. خب اینم از گزارش امروز. بذارین یه زنگ به فرشید بزنم بگم که گزارش آماده شده.
الو
الو فرشید خوبی؟ من شرمندتم واقعا واسه اون چاخانه‌ای که بهت زدم.
سلام، الو خوبی دیگه، جای اون بلایی که سرت اومده بود دیگه الان خوب شده دیگه؟ آره گزارشم گرفتی، امیدوارم یعنی گرفته باشی دیگه.
حالا برون نیار دیگه بابا، خجالتمون نده، گزارش آماده است، الان هم واسه میفرستمش رادیو که پخش کنی دیگه. زدیم دیگه.
چی شد؟ الو آرتا دوباره چی شد؟ دوباره
فرشید ما
بابا بازم این آرتا چاخان پاخانی ردید کرد به جان خواهیم داره فیلم بازی میکنه. چقدر دروغ میگه این آرتا. اونم به این بزرگی ماشین زد بهم له شدم. آی 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 آقا من که میدونم همه چاخان آقه.
ولی فکر کنم این دروغ نبود فرشید، فکر کنم راست بودم.
جدی؟ من اینکه دیگه به حرفای آرتا اصلا اعتماد ندارم. اگرم راست باشه شده دیگه مثل چوپان دروغگو. ولش کن خودش خوب میشه. آره بابا جون ولش کن. آقایون، خانوما، دختر خانوما، آقا پسرها، حتما تا بال شنیدید که بزرگترها و موسفید کرده ها همیشه میگن صداقت مهمترین رکن زندگی پسرم دخترم. توی مبارزه هم صداقت مهمترین و اصلی ترین رکنه. میدونین چرا؟ چون بدیهی ترین اتفاقاتی که تو مبارزه با زورگوها میفته هزینه دادنه. بله، مبارزه زندان داره، شکنجه داره، تحقیر داره، کتک داره. مهمتر از همه گاهی آدم ها تو مبارزه شون جونشون از دست میدن. پس اگه توی مبارزه و بین افراد همرزم صداقت و راستی و ایمان نباشه که اصلا دادن یه همچین هزینه های گزافی امکان پذیر نیست. البته متاسفانه کم نبودن رهبران بی‌انصافی که با استفاده از نفوذ شخصیشون بین طرفدارانشون به اونا دروغ گفتن و اونا رو توی دهان اسرائیل فرستادن. ولی خب باید نتیجه اون مبارزارها هم ببینیم تا متوجه بشیم که خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. البته اون مردا و زنایی که تو همین کشور خودمون تو 8 سال جنگ ایران و عراق جونشون رو گذاشتن انسانهای بزرگ و قابل احترامی هستن. ولی واقعا آیا رهبران ما هم همونقدر صادقانه و شفاف مبارزه میکردن؟ آیا رهبر ایران اون موقع نمیتونست با یکم هوش و درایت و دست برداشتن از لجبازی و خود بزرگ بینی اصلا جلوی اون جنگ رو بگیره و نذاره مردم برن جلوی گلوله؟ من میگم مردی که تو خونهش تای جمارون نشسته و میگه این جنگ اگر 20 سال هم طول بکشه ما ایستاده ایم، آدم صادقی نیست. چون هیچ وقت اعتراف نمیکنه که خب بهای این لجاجت بچگانشو کی باید بده؟ مردا و زنایی که صبح تا شب زیر رگبار گلوله و موشک و راکت و توپ دارن خوابای پریشون میبینن. واقعا خیلی خوبه که یه تاریخی هم هست که فردا و پس فردا رفتارای ما رو قضاوت کنه بدون هیچ تعصب و جانبداری و به فرزندامون بگه که باهاشون چقدر صادق بودیم.
من برانه سلام علیکم. حقیقتا با توجه به اتفاقات که این روزها در مملکت دارد میفتد، طبق سفارش استادان ما موضع منبر را بخیال پوشش منبری اخبار رسیده را بچسب. هرچند در رابطه با موضوع منبر هم که همان عواقب دروغگوی و راستگوی باشد، خود ما به عنوان نتیجه مستقیم راستگوی و صداقت اینجا نشستیم به عنوان نماینده خداوند بر روی زمین. اگر از دهان این گلدان، بله همین این گلدان که کنار دیوار هست، نه اون دم دری، نه یکی، بله، اگر از دهان این گلدان یک کلمه دروغ و حرف نامربوط در آمد، از دهان مبارک ما هم به عنوان اندل مؤمنین شما پناه بر خدا دروغ شنیده شده. پس واجب صفایی است که مؤمنین و خصوصا مؤمنات عزیز برای یاد گرفتن اصول راستگویی ای همینجور به ما نزدیک و نزدیکتر بشن، شاید که مورد قبول خداوند قرار گرفت شما هم راستگو شدید. بله 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 بله. میپرسند که واجب صفایی چه نوع واجبی است؟ این یک نوع واجبی است که با انجام آن مؤمن هم دنیا را داره هم عقبا را. یعنی با یه تیر شما دو نشون میزنی، هم به امر منبر عمل میکنی ثوابش رو میبری، هم این که صفا هم میکنی. که حالا توضیح بیشترش به صورت عملی خدمت خصوصا مؤمنات ارائه میشه. مثلا یک نوع دیگر هم داریم که آن واجب منافی است. بله، هیچ ربطی به این برادر منافع کافر منحرف ما نداره و این واجب به این شکله که در آن مؤمن با انجام دادن عمل واجب آف میشه، میره استراحت میکنه. وقتی از اون میپرسن در چه حالی، میگه من آف هستم. بله اینجوری میشه واجب منافع. در رابطه با اتفاقات دیشب هم که شکر خدا لشکریان ما در مقابل این فتنگران اختشاشگر به پیروزی 100% رسیدن و خداوند هم با فرستادن یک زلزله همچین نرم و یواش نشان داد که با ماست. فقط آنجا این که خانم فائزه هاشمی را این برادران ما در نیروهای لباس شخصی داشتن دستگیر میکردن، ما اونجا رفتیم در صحنه حاضر شدیم و با توجه به اینکه با این قلب رعوفمون طاقت دیدن هیچ مؤمنه را در بند نداریم و خب ایشان هم حجاب کامل اسلامی را رعایت کرده بود، از برادرها خواستیم جهت ارشاد ایشان یک چند لحظه در اتومبیل ون مربوطه حاضر بشیم. در اونجا رفتیم کنار ایشان، یک کیسه پلاستیکی که همراه خودمون بود در اون ساندیس و نخود لوبیا مقدار هویج خریداری کرده بودیم به ایشان دادیم، گفتیم شما برو به برادرها بگو برای خرید بیرون اومدی، ما حلش میکنیم و پول اینا رو هم بعدن با پدرتون حساب میکنیم. خلاصه عند المؤمنین که در مواقع لزوم برای خودش رابین هودیه، رسم رفاقت رو با برادر هاشمی به جا آورد، چون ما با ایشون در زمانهای قدیم زیاد پسته شکسته بودیم. آزادسازی هم تمام و السلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که به سوابق انقلابی ما شک کنه.
رو می کنم به آینه، رو به خودم داد می زنم، ببین چقدر حقیر شده، اوج بلند بودنم. رو می کنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که منم. من و ما کم شده ایم، خسته از هم شده ایم، بنده خاک خاک ناپاک، خالی از معنای آدم شده ایم. رو می کنم به آینه، رو به خودم داد می زنم، ببین که من تغییر شده، اوج بلند بودنم. قارت از ما و منه، وگر نه پیش کائنات، زمین مثل ارزنه، زمین بزرگ و باز نیست، دنیای رمز و راز نیست. به هر طرف رو می کنم، راه رهایی باز نیست. من و ما شده ایم، خسته از هم شده ایم، بنده خاک خاک ناپاک، خالی از معنای آدم شده ایم.
بله وعید میدونم آدمایی که این آدمایی که میرن جلو آینه و به خودشون نگاه میکنن، البته باید میدونم اصلا تو آینه نگاه بکنن، چون چشماشون میدونن بهشون هیچ وقت دروغ نمیگه. بگذاریم، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا شب 9 شب پس فردای دیگه.
فقط با یک عکس بزرگ چشمامونو پر میکنیم، به روز ما کی اومده، من و تو خیلی کم شدیم، پاییز چقدر سنگینی داشت که مثل ساقه خم شدیم، من و ما کم شدیم، خسته از هم شدیم، بنده خاک خاک ناپاک، خالی از معنای آدم شده ایم. رو می کنم به آینه، رو به خودم داد می زنم، ببین چقدر حقیر شده اوج بلند بودنم. رو می کنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که منم؟ رو میکنم به آینه.